لحظات آرامی رو برای شما دوستان محترم رادیو فرهنگ آرزومندیم. ساعت 12 است. از شما دعوت میکنیم شنونده دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی، به خصوص غزلیات حافظ. خیلی ممنون از اینکه همراه هستید با برنامه دولت بیدار. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم، مدرس کلاسی ادبیات خلاق و سبک زندگی، بررسی می‌کنیم غزلیات حافظ رو بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی خواهند داشت آقای دکتر از غزلیات حافظ. امیدواریم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و دوستان و یاران و شنوندگانی که اهل بشارت و اشارت هستند سلام عرض میکنم. امیدوارم روز روزگارشون خوش باشه و با شعر و ادبیات و غزل همواره هم نشین باشند، چرا که حکمت قدمای ما حکمتی است که زندگی امروز ما رو میتونه معنا و معنایی تازه ببخشه.
متشکرم. در برنامه امروز قرار هست که غزلی از غزلیات حافظ رو بخونم با مطلع ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست. اگر مقدمه‌ای دارید در این خصوص و در مورد این غزل، خواهش میکنم بفرمید.
ببینید، اینطوری شروع کنم قضیه رو که ما در داستانهای قدیممون همواره انسانها در جستجوی سرزمینهایی بهتر، سرزمینهایی آرمانی، سفرهایی رو انجام میدادند. ما هم در آثار هومر وضعیت رو داریم، هم در سفرنامه های مختلفی که در ایران اتفاق افتاده. حالا سفر نه به مفهوم امروزی فقط به گشت و گذار، که سفرها در حقیقت تجربه دیارهای تازه و کشف اتفاقات تازه و در این حال تجربیات تازه رو به جان خریدن بود. یعنی سفر به مفهوم لذتش نبود، سفر کشف جهانهای تازه بود. سفر اون احساس نیازی در دل و جان آدم ها بود که یک آرمان شهری رو جستجو کنند. اگر طرف به حساب سفر میکرد که مالی رو به دست بیاره، سفر میکرد که علمی رو به دست بیاره، سفر میکرد که به سرزمین تازهی برسد. ببین، همه اینها دیگه جهت لذت نبود، نیاز بود. یعنی سفر نیازی بود جهت رفع نیازهای بزرگ. و علامت سوالهای بسیاری که در دل و جان افراد اتفاق میافتاد، مثلا عرفایی که سفر میکردند تا به مرشد درست حسابی رو، عارف درست حسابی رو پیدا کنن و شاگردی اون رو انجام بدن. یعنی بحث لذت و لذتمندی و گردش نبود، بحث جستجوی آرمان شهر و جواب دادن به چراهای بزرگ زندگی بود. این غزلی که امروز انشالله بررسی خواهیم کرد، پاسخی به همون سوال بزرگه که آیا ما در زندگیمون اصولاً چه نوع حرکتی، چه نوع سفرهایی داشته باشیم و اصولاً منظر نگاهمون به دنیا و اطرافمون در این سفرهای حیاتی که داریم چگونه باشد که به سبک زندگی ایرانی اسلامی نزدیک باشد.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب استاد ضیایی. اکنون غزلی از حافظ رو برای شما میخونم با مطلع ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم و در این لحظه صحبت‌های آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی رو می‌شنویم در خصوص غزل ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست. خواهش می‌کنم بفرمایید.
به راستی آرامگه یار کجاست؟ ما کجا می‌توانیم اون آرامش فکری و ذهنیمون رو پیدا کنیم؟ ببین این که میگه ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، هرچند در معنای ظاهری اون حافظ دنبال منزل محبوب خیش است،
بله،
اما این منزل محبوب رو بیاییم اینجوری معنی کنیم که آن محل ایمن، آن وادی ایمن، آنجایی که خیال ما، آنجایی که روح و روان ما میتواند به آرامش برسد. چون پیشفرض ما اینه که وقتی که عاشق به کنار محبوب میرسد، به وصال محبوب میرسد، به آرامش میرسد،
بله.
اما تا به این وصال برسد، آن محل آرامش ما کجاست در این زندگی؟ این سوال رو همه بزرگان شعر و ادبیات ما، فیلسوفان، شعرا، عرفای ما گفتن از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. یه علامت سوال بزرگه، به چه شیوهی میتوانیم زندگی کنیم که به اون آرامش وصال محبوب به صورت حالا تمثیلی، بله، برسیم؟ اون آرامش رو چجوری میتونیم در زندگی داشته باشیم؟ خب شما تصور کنید ما با آرمانگرائی ها و آرمان شهرهایی در وجودمون سر و کار داریم که کوک زندگی ما رو به هم میزنه. وقتی یک نفر ازدواج میکنه، آرمان شهر زندگی 50 ساله پدرش، مادرش، مادر بزرگش که اتفاقا زندگی خوبی داشتن، به طور مثال، بله، در ذهنش تدائی شده است. یعنی فکر میکند که خب الان در 2-3 سال زندگی من هم باید آرامش زندگی، سکون زندگی، سکوت زندگی، بله، پدر بزرگ و مادر بزرگم رو داشته باشم. آرمان همان شهر زندگی ما رفتار و منزل آرام و با نوه‌هاشون بازی می‌کنند یا پدر مادر که به هر حال به اون آرامش چه مالی چه شخصی چه عاطفی رسیدن، اون آرمان شهر رو در ذهنش داره. ما با آرمان شهر مشکل نداریم، ما با تفکرات آرمانگرایانه مشکل داریم، چون هر تفکر آرمانگرایانه‌ای هست‌ها رو انکار می‌کنه و در ذهن ما بایدها و نبایدها دنیای مجازی رو به وجود میارن که چشم ما رو بر آنچه که هست می‌بندد. ما از تماشای 4 شاخ گلی که جلوی خونمون به زیبایی قد علم کرده اند، ما این 2-3 شاخ گل رو نمیبینیم، ولی بله. انتظار داریم که مثلا در باغ مصلای شیراز قدم بزنیم و بتونیم از اون گلها و لاله ها استفاده بکنیم. ببین، آرمان شهری در ذهنمون.
درسته.
ما شهر خودمون رو درست نگشتیم، ولی انتظار داریم مثلا فلان شهر خارجی، فلان شهر مثلا اصفهان رو بگر، از زیبایی های روستایی خودمون استفاده نکردیم و در دل و جانمون این میگه من حتما شاید 33 پل رو دیده باشم، اما یک بار از اون پل 7 چشمه ای که روی یکی از رودخانه های شهر خودمون هست رد نشدیم و اون رو درک نکردیم. ببین، من میخوام این تفکر رو بگم که ما به خاطر اینکه به آرامش برسیم باید اشارتهای زندگی رو درک کنیم و اشارت زندگی به نظر حافظ یک مورد بیشتر نیست. در بیت آخر میفرماید، میگه تو حافظ از باد خزان در چمن در مرنج. ببینید، به خاطر اینکه به آرمان هامون برسیم ما مسیر پر سنگ لاخی رو داریم. یک استاد دانشگاه برای رسیدن به اون مرحله 20 سال 30 سال تلاش کرده. یک زندگی خانوادگی خوب مثل پدر بزرگام و مادر بزرگام به خاطر اینکه به اون مرحله برسه سالها جنگ درش بوده، دعوا درش بوده، تلخی ها، چالش های بسیاری در خودش داشته. ببینید، ما مسیر رو نمیبینیم و اون محبوب رو نگاه میکنیم که در اوج است و من الان تصور میکنم حتما باید به اون مرحله، به اون قله برسم بدون اینکه مسیر رو در نظر بگیرم.
بعد 7 خانه رستم رو طی بکنه.
بله. حالا ما اگر درک کنیم که برای رسیدن، برای رستم شدن به گل، حالا شما از این تمثیل استفاده
بله.
کنم، آن 7 خان رو باید بگذرانیم، میفهمیم که معقولانه باید بیندیشیم که گل بی خار وجود نداره. یعنی ما برای وصال به هر آرمانی، به هر هدفی باید خار مغیلان، رنجش خال مغیلان رو، اون سختی های مرحله رو، اون تلخی ها، اون ناگواری ها رو به جان بخریم و بدونیم که بدون تلاش و بدون کوشش نیل به هدف مقصودمون بسیار سخت خواهد بود. ببینید، این تفکر رو ما نداریم. ما آرمانگرایانه آن چیزهایی که اطراف ما هست رو نفی میکنیم، نمیبینیم و اون مقصد عالی رو در نظر میگیریم و عملا زندگیمون فلج میشود. به نظر من اگر ما از همین لیوان چایی که روبرومونه بتونیم یک روز درست لذت ببریم، یعنی یک چایی قند پهلو در یک هوای مطبوع در یک گوشه اتاق با کتابی و قلمی و نوشته‌ای بتواند اون روز ما رو خوش بکند، همون لذت رو میتونیم در فلان مسافرت، فلان شهر یا فلان کشور تجربه کنیم.
پس در واقع باید دم رو غنیمت بشماریم و از زمان اکنون استفاده کنیم و لذت ببریم.
به نحوی بله میشود این گونه هم به قول تعبیر کردین سخن رو.
بله، سپاسگزارم از شما جناب استاد زیایی. در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم، حرف و کلامی نمیمونه جز تشکر و خداحافظی.
متشکرم و امیدوارم زمانی که ساقی و مطرب و می جمله مهیا باشند، یار رو در کنار خودمون داشته باشیم که این یار جز برنامه ریزی، جز هدف گذاری
بله.
صحیح و تلاش و کوشش برای رسیدن به اون آرمان های ذهنیمون نیست و نبوده و نخواهد بود.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه دولت بیدار. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده رویا ولیزاده، صدا بردار آسیه همتی، کارشناس وحید زیایی، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
12:15 است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دفتری از آینه باشید.
دفتری از آینه.
به نام حضرت هم عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما، رهیار شما با برنامه دفتری از آینه. این مجموع برنامه تلاش میکنه تا دریچه باز کنه به سوی میراث زبان و ادب فارسی. در این برنامه در باب کتابی خاص صحبت خواهیم کرد، یک تذکره که در مجموعه تذکره هایی که در زبان فارسی در طول تاریخ زبان و ادب فارسی نوشته شده، تذکره متفاوتی است، هم به دلیل حوزه جغرافیایی، هم به دلایل تاریخی، هم به دلایل زبانی که توضیح خواهیم داد. کتاب معاصر الکرام. گفتگو خواهیم کرد با خانم دکتر ثریا پناهی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گروه دانشنامه شبه قاره، در باب کتاب معاصر الکرام. خانم دکتر پناهی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
با عرض سلام خدمت شما استاد گرامی و شنوندگان محترم.
درود بر شما. مخاطبان محترم، همچنان که عرض کردم در باب کتاب معاصر الکرام میخواییم صحبت بکنیم، اما ضروری است در ابتدا با زبان، با شیوه تألیف این اثر آشنا بشیم. بشنویم بخشی از کتاب معاصر الکرام با خانش سرکار خانم فاطمه رکنی.
شرح احوال شیخ مبارک ابن شیخ خضر ناگوری. از فحول علما و صنادید است. جد پنجمین او از دیار یمن برآمده، گرد جهان گردی و فراوان عجایب صنع الهی مشاهده کرد و در قصبه ایل از توابع سیوستان سند بار قربت گشاد و متوتن گردید. شیخ خضر در مبادی عاشره به گلگشت هند شتافت و بلدی ناگور را محل اقامت ساخت. شیخ مبارک در آنجا جامعه عنصری پوشید و بعد وصول به ایام شاب جانب احمد آباد رفت و از خطیب ابوالفضل گازرانی و دیگر اکابر آنجا فراوان کمالات اندوخت و در سنه 59 رخصت نهضت به صوب آگره کشید و قریب 50 در آن مکان انجمن افاده را گرمی بخشید. از قرائب آنکه 500 مجلد زخیم به دست خود تحریر نمود و در پایان عمر با آن که باصره از کار رفته بود به قوت حافظه تفسیری به قید قلم آورد و در 4 مسما به منبع عیون المعانی عبارت را مسلسل تقریر می کرد و دبیران کسوت تحریر می پوشانیدند. وفاتش 17 سنه 11 اتفاق افتاد.
خانم دکتر پناهی، شنیدیم بخشی از متن رو و کتاب خاصی است معاصر الکرام که تذکره هست در شرح حال عارفان و عالمان و دانشمندان شبه قاره. توضیحات شما رو بشنویم در توصیف این اثر.
سپاسگزارم. من در ابتدا باید درباره وجه تسمیه این اثر یه توضیح کوتاهی رو خدمتون عرض کنم. همونطور که خودتون هم میدونید، معاصر جمع کلمه عربی معصرت به معنی آثار و نشانه های نیک و پسندیده هست که از کسی باقی مونده باشه، و کرام هم که به جمع کلمه کریمه به معنی بزرگواران و مردان بزرگ. این اثر تألیف میر غلام علی فرزند نوح حسینی واسطی متخلص به آزاد هست. دوره حیات آزاد هست از 1116 هجری قمری تا 1200. معادل در واقع میلادیش هم 1704 تا 1786. شاعر و مورخ و عارف مشهور هندی هستش.
بله.
آثاری هم از غیر از معاصر الکرام از ایشون به جا مونده، مثل سرو آزاد، خزانه عامره، که البته سرو آزاد، من در ابتدا باید این رو خدمتتون عرض کنم، معاصر الکرام در واقع میشه گفتش که شامل دو دفتره. دفتر اول همین معاصر الکرام که به شرح احوال عرف و علما میپردازه، و قسمت دومش هم سرو آزاد. گاه این دو با هم، این دو دفتر با هم چاپ شده و گاه هم جداگانه.
یعنی اون جایی که با هم منتشر شده با عنوان واحد معاصر الکرام
کرامه،
و بعضن سرو آزاد مجزا هم منتشر شده.
بله بله، که حتی ذیلش نوشته شده دفتر ثانی از معاصر الکرام.
پس ما با کلیتی مواجهیم، معاصر الکرام که شرح حال عارفان و عالمان هست، اما بله، در انتشار ممکنه که یه دفتر ثانی تلقی بشه بخشی از اون.
بله درسته. بله،
بفرمایید. خب ساختار اثر چگونه است؟ دو دفتر هست، ولی هر دفتر با دفتر دیگر از جهت محتوایی تفاوت میکنه؟ بله. یا از جهت تاریخی؟
معاصر الکرام از نظر البته که از نظر محتوایی تغییر میکنه. خود معاصر الکرام که دو تا دفتر داره، اولیش معاصر الکرام، بعدیش سرو آزاد، ولی همون بخش اول که مربوط به عرفا و علما شامل دو فصل هست. که مثلا فصل اولش در ذکر فقرا، فصل دومش هم در ذکر علما. حالا تفاوتهایی که خود آزاد برای این قضیه قائل بوده که یه همچین تقسیم بندی کرده، ولی آن چیزی که برای آزاد مهم بوده در واقع توطن یا تمکن اونها در بلگرام، شهر بلگرام بوده، کسانی که متعلق بودن به خطه بلگرام در هند.
بله.
و به اونها پرداخته.
یعنی فقط حوزه جغرافیایی یک شهر هست.
بله،
بلگرام. و در ذکر فقرا که میگیم، احتمالاً منظور همون عارفان. بله. یا اهالی تصوف، درویش. بله. هست. بله. که ممکنه شاعر باشه، ممکنه دانشمند. بله. باشه، ممکنه هم هست نباشه.
بله.
بله. بله. ولی در ذکر فضلا کسانی است که مسلماً عالم و دانشمند محسوب میشن.
درسته.
تعدادشون چقدر است؟ تعداد افرادی که شرح حالشون بیان شده؟
بله، درباره شرح احوال مثلا در همون فصل دفتر اول که گفتم خودش دو فصل هستش، در ذکر فقرا که مشتمل بر تراجم 80 تن از بزرگان هست، و فصل دوم در ذکر فضلا شامل تراجم 73 تن هست. مجموعاً احوال 153 تن از فقرا و علما ذکر شده، و همونجور که خدمتون عرض کردم قسمت اعظم به شرح احوال اولیای خطه بلگرام در واقع اختصاص داره.
پس قسمت اعظم، نه اینکه همه کسانی که معرفی شدن از اون منطقه باشن، چون اشاره کردیم 57 نفر دیگر هم هستن در متنی که شما نگاشتید و الان روبروی من هست، که 57 نفر از مناطق مختلف هند و جاهای دیگر هم.
بله.
ولی اکثریت با کسانی است که در بلگرام هستن.
بله، بله. درسته.
منابع این اصلا.
بله، منابع این دفتر اخبار الاخیار عبدالحق محدث دهلویه، تاریخ فیروزشاهی ضیاءالدین برانیه، طبقات شاه جهانی محمد صادق کشمیری همدانی، نفایس المعاصر آزاد بلگرامی هستش.
و مؤلف به اینها اشاره کرده که اینا منبع من هستن، و مثلا اسم آورده از این کتاب و مؤلف.
بله بله، اشاره شده بهشون. باز همون نظیر همون مشخصاتی که در مورد تذکره صحف ابراهیم. بله. یعنی اشاره شده به این مسئله.
در مورد کتاب صحف ابراهیم در برنامه مجزا صحبت کردیم مخاطبان محترم با سرکار خانم پناهی، و اونجا هم این بحث بود که کسی که تدوین میکنه یا تألیف میکنه، تاریخ نگاری میکنه، شرح حال شاعران یا عالمان یا بزرگان عصر رو روایت میکنه، این که منبع خودش رو ذکر میکنه امر بسیار مهمی است. به نوعی به تعبیر امروزی ها رفرنس دادن که ظاهرا در دوران جدید در تحقیق و پژوهش بیشتر میتونیم بگیم که رواج پیدا کرده. خانم دکتر پناهی، ظاهرا این کتاب با تقدیم نامه‌ای به زبان اردو آغاز میشه، اینو توضیح بده چگونه است؟
در واقع در اون نسخه‌ای که چاپ سنگی شده یک مقدمه‌ای داره از عبدالله خان فکر میکنه،
بله بله،
که به اردو هستش و در همون هم بسیار زیاد به در واقع مناقب و توصیف آزاد بلگرامی پرداخته و خیلی ازش تعریف کرده از این شخص و حتی اشاره به این نکته کرده که این آدم از جمله مستشرقانی هست که به قدری در هند مورد توجه افراد هست که مثلا والدین وقتی که میخوان برن سر مزار آزاد بلگرامی حب قندهایی در اونجا هستش که از اون میدن به بچه هاشون که تناول کنن که این در واقع یک حالتیه به اینا القا بشه که در آینده بتونن همون در واقع فضیلت و دانش رو از آزاد یک جورهایی در واقع به دست بیارن،
به نوعی
از نظر جایگاه
معنوی.
معنویش ده. بله
به ده. نوعی یک همت یا کرامتی یا کراماتی برای این مؤلف قائل
بله.
هستن، مؤلف معاصر الکرام.
کرام
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز، AM 585 کیلوهرتز.
گفتگو با خانم دکتر ثریا پناهی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گروه دانشنامه شبه قاره، در باب کتابی که در شبه قاره نگاشته شده، معاصر الکرام، که یک تذکره هست همچنان که در گفتگو با خانم پناهی دریافتیم، شامل تراجم احوال شاعران و عالمانی که در شبه قاره بودند. خب خانم دکتر پناهی، مقدمه به زبان اردو هست که عبدالله خان نوشته که رئیس انتشارات کتبخانه آصفیه حیدرآباد دکن هست و این مقدمه هم زارن سرشار از صنایع ادبی، شما هم اشاره کردید که به توصیف مؤلف هم پرداخته، کرامات و همتی و احتمالاً شاید افسانه هایی هم برای ایشون قائل بوده. فصل اول، دفتر اول، ذکر فقراست. توضیح بدید که این تاریخچه که بیان میکنه ظاهرا این گونه هم هست که شامل فتح قسمتی از هندوستان هست. چگونه این حوزه جغرافیایی رو مؤلف تبیین میکنه، تشخیص میده؟
فصل اول از دفتر اول که در ذکر فقرا هست با مطلبی درباره ظهور اسلام در شبه قاره و تاریخچه اون آغاز میشه که مؤلف به مسئله فتح قسمتی از هندوستان در عهد ولید بن عبدالملک، ششمین خلیفه اموی، به دست محمد قاسم ثقفی و بعد از اون هم حکومت گماشتگان خلفای مروانی و عباسی از سند تا حدود دیالپور هستش.
بله.
و بعد از اون به تدریج همینطور حمله محمود غزنوی به هند و تصرف هند در سال 417 به دست اون و حکومت‌های آتی بر ممالک، بر اکثر ممالک هند، و اینکه از اون زمان، یعنی از اون تاریخ تا زمان حال، ممالک هند در قبضه فرمان روایان ملت اسلام بودن. در واقع آزاد میخواد اشاره کنه که هیچ وقت هند از سایه اسلام به دور نبوده و این سایه گسترده بوده بر این خطه و هیچگاه از وجود اکابر، عارفان، پیران و اولیا و اصفیا خالی نبوده.
به نوعی تاریخ همراهی هندوستان شبه قاره رو با دین اسلام و ورود بس. اسلام بیان میکنه و اینکه به نوعی داره تبیین میکنه که همیشه بزرگانی از عرفان و بس. شعر و زبان و فرهنگ و ادب اونجا حضور داشتن.
بله دقیقا به همین ترتیب هستش. و در واقع فصل اول دفتر اول تذکره بعد از مقدمه مؤلف با زندگی نامه خواجه عمادالدین بلگرامی آغاز میشه و با شرح حال بی بی خورد پایان میپذیره.